ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بدانجا نظر کردیم که باورداشت مهدویت فوایدی برای بشر داره. فایده ای رو که نام بردیم این بود که حضور امام غایب مایه بقای اندیشه پویای اسلامی است و این عنوان رو از محورهای بحث که امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره هدایت بشر توسط پیامبران، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد بحث خاتمت و فاتحت امامت و فلسفه بعثت حضور امام در جامعه صحبت کردیم و این نتیجه رو گرفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه برای خداوند حکیم دو نوع حجت معرفی می نمایند، یکی حاضر و آشکار و دیگری غایب و ناپیدا، اما همراه با دلیل روشن. با هم دیگه این فراز نهج البلاغه رو کلمات قصار شماره 139 که در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام آمده بشنوید. این ترجمه هم که میشنوید با ترجمه فیض الاسلام هست. بشنوید.
پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیموند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. نهج البلاغه، فیض الاسلام، کلمات حکمت، شماره 139، صفحه 1148.
آنچه با هم شنیدیم و اجازه بدید که من هم سهمی داشته باشم و بخوانم. پروردگارا، روی زمین هیچگاه از حجتهای تو خالی نمیماند، حجتهایی که گاهی مرعی و آشکار و گاهی از بیم مردم پنهان است، تا دلایل آیین الهی محو و نابود نشود. ببینید یه جمله است اما حکمتی پشت اون هست، بلندای تاریخ انسان. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اگر خدا رو بخوایم بشناسیم در ساحت بروز و ظهور آنچه انسان‌ها رو مأمور فرمودن به هدایت، یعنی هادیانی در میان امت‌ها، امیرالمؤمنین به آشکارا و با یک منطق روشن می‌فرمایند که یه سریشون مرئی‌اند و یه سریشون هم نامرئی. نامرئی به معنای این که الان آشکار نیستن و از بیم مردم. این ناآشکار بودن به معنای رمانتیکش نیست، به معنای اداره اراده الهی است. یعنی این شیوه از اراده الهی است که حفظ میکنه ذخیره خودش رو در زمین توسط علمش که علم الهی است. این منطق رو یکدیگر داشته باشیم و پیرامونش بیاندیشیم و اعتقاد قلبی و باورداشت عقلی به امام عصر علیه السلام رو که مایه شناخت رو در ما فراهم میکنه در وجود خودمون تقویت کنیم و به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام ستون فقرات فهم دینیمون رو ارجاع بدیم به آنچه امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت کوتاه شماره 139 که در نهج البلاغه آمده و یه قدری تأمل و تفکر پیرامونش انشاءالله داشته باشیم.
بوی گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. به گریه سحری کاش عادتم بدهی، کمی به من بچشان لذت تماشا را. به عشق شاه نجف عاقبت به خیر شویم، اگر علی بزند پای نام امضا را. سلام اهالی بشارت باران، سلام به شما رفیقان آینه و سجاده و دعا و نیایش. از بشارت باران در رادیو ایران همراه شما. در دیدگاه مولوی عقل دو نوع است، عقل جزوی و عقل کلی، که هر یک کارکرد خاص خود را دارد. عقل جزوی همان عقل ناقص و نارسا و مصلحت اندیش است که چندان سر و کاری با عشق ندارد، و ابیات بسیاری از شاعران که به تقابل عقل و عشق پرداختند مربوط به این نوع عقل است. اما مولوی عقل کلی یا عقل کل را که بسیار رفیع و شریف و پسندیده است، مخصوص بندگان مقرب و برگزیدگان الهی که شامل انبیا و اولیا و مشایخ راستین و عابدان مخلص الهی است می داند. عقل کل و نفس کل مرد خداست، عرش و کرسی را مدان که از وی جداست. مظهر حق است ذات پاک او، زو بجو حق را و از دیگر مجو. در سالهای اخیر میلیون ها نسخه از اشعار مولانا به فروش رسیده و او را به محبوب ترین شاعران در تمام دنیا تبدیل کرده. او شاعر شادی و عشق. مولانا در میان شاعران فارسی استاد صوفی بود. این ترکیب غنای عرفانی و اقتباس‌های جسورانه از قالب‌های شعری کلید محبوبیت اوست. تا زمانی که ترجمه‌های جدید اشعار او چاپ میشن و آثار او همچنان طرفدار داره، تأثیر مولانا ادامه خواهد یافت. سخنان الهام بخش او به ما یادآوری میکنه که چگونه شعر میتونه بخشی پایدار از زندگی روزمره باشه. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشاءالله که به لطف خداوند اوقات پربرکتی برای خودتون بسازید. دوستان، در دفتر سوم مثنوی هستیم، بیت 495. اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش راجب تردید صحبت کرد، اینکه به دو راهی ها میرسیم، آیا کدوم راه رو انتخاب کنیم. میگه این تردید، این دودلی مثل زندانه. برای اینکه از این آزاد بشی، دو سه تا راهکار بهمون داد. یکیش این که دلمون رو از غفلت‌ها پاک کنیم. چشم بینا میشه. به یاد خدا باشیم. چشم بینا میشه. در این نوبت آخر در جلسه پیش اشاره به اولیای خدا کرد. گفتش اگر نمیتونی راه رو پیدا کنی، لااقل پا جای پای بزرگان بذار. این راه تو رو به نور میرسونه. شاید خودت نگاه کنی این راه تو رو به آتش برسونه، ولی نترس. اگر اولیای خدا رو پیدا کردی، حتما پا جای پاشون بذار و به پیش برو. تقریبا در اواخر ابیات گفتش که زین روش بر اوج انور میروی، ای برادر گر بر آبزر میروی. اگر فکر میکنی به طرف آتش داری میری، نه، اینطور نیست. این راهیه که تو رو به نور میرسونه. وقتی این راه رو میری، نیز دریا ترس و نی از موج و کف، چون شنیدی تو خطاب لا تخف. خب توی قرآن داریم میگه نترسید، میگه اگر این راه رو میری نترس، نه از دریا بترس، نه از موجش بترس، نه از کف دریا بترس. وقتی خطاب از طرف حضرت حق که نترس. یک جا هم اینجور که خاطرم میاد راجب لا تخف صحبت کرد، بعد ما رو توی یه خوف و رجایی گذاشت. گفت این که میگه نترس، یعنی قبلش ترسی بهت داده. خیلی مهمه، به این دقت کنید. کسی که نمیترسه از خدا که برای چی واسه بهش بگه نترس؟ کسی که میترسه، خوفی داره، اونم از خدا، به اون میگه نترس. بیت بعد به این اشاره میکنه، میگه لا تخف دان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. میگه قبلش خوف داده، همین یه مقامه. باز اینجا حواسمون باشه، هر خوفی نه. وقتی خدا رو داریم ما از هیچ چیزی نمیترسیم، به واقع وقتی خدا رو داشته باشیم. ولی وقتی خدا رو داری، تو باید اتفاقا بترسی از خود خدا. میگه اول طبق رو داده، اول این سینی رو داده، بعد میگه حالا نترس، نون روش میذاره. حالا لا تخفتان چون که خوفت داد حق، نان فرستد چون فرستادت طبق. وقتی نون میفرسته که جایگاه نون باشه، طبق قبلش فرستاده باشه. طبق کنایه از اون خوف ترس، نان کنایه از اون دستوریه که میگه لا تخف، نترس. حالا میگه خوف آن کس راست کو را خوف نیست، قصه آن کس راست کینجا توف نیست. معنی دوم خوف رو میگه، میگه اون خوف بد، اون ترسی که ربطی به خدا نداره، برای کسیه که خوف نداره. نگاه کنید، خوف برای کسیه که خوف نداره، ترس برای کسی که ترس نداره. اون اتفاقا باید بترسه از اون ترس‌های وحشتناک که هیچ وقت منتج به لا تخف نمیشه. و قصه برای کسیه که دور این خونه نمیچرخه. یه سری افرادی هستند که به آینده نگاه نمی‌کنند، آخربینند، آخربین نیستند. این افراد اتفاقا باید بترسند، ولی نمیترسند. میگه ترس برای اینا واجبه، چون عاقبت بدی دارند. خب این یه خوف، این یه ترس. میگه یه ترسم هست برای مؤمنینه. اینها اتفاقا میترسند، چون آخر رو میبینند. همین که میترسند، این طبقیه که خداوند لا تخفشون میده، میگه نترسید، راحت باشید، خیالتون راحت. خب این دوتا رو امیدوارم تونسته باشم از عهدش بر اومده باشم، چیز گوشه ذهنمون داشته باشیم. برمیگرده به قصه همون خواجه که به روستا میره. چی بودش قصه؟ این بودش که یک روستایی میومد شهر به خانه یک شهری که اینجا گفته خواجه. هر سال که میومدش، این روستایی حدوداً 3-4 ماه خونه این شهری میموند و شهری هم کم نمیذاشت براش و تا اونجا که میتونست در خدمت این روستایی بود. موقعی رفتن هم کلی با خودش خلاصه بردنی میبرد، تا اینکه این روستایی به ظاهر دعوت میکنه بعد چند سال از این شهری دعوت میکنه که به روستای ما بیاد و ما هم خدمت تو رو کنیم از این شرمساری در بیاییم. شهری که کنایه از انسانه، انسانی که میتونه مردد بشه بین خوبی ها و بدی، و روستایی کنایه از شیطانه، ابلیسه، که ما رو میخواد از شهر معرفت، از شهر خدا به روستا، به این دنیا، روستا کنایه از دنیاست، به این دنیا بکشه، ما رو وابسته این دنیا کنه، دنیایی که حالا در آینده خواهید دید به هیچ عنوان وصال نمیده. خدمتتون عرض کنم خیلی اصرار میکرد به این خواجه که پاشو بیا روستای ما تا من عوض این همه زحمات تو رو در بیام. از طرفی خانواده این شهری رو هم تحریک میکرد که به این مرد بگید که بیاد. مرد شهری که مرد فاضلی هم بود، مرد پرتدبیری هم بودش، به هر بهونه‌ای بود چندین سال از این دعوت سر باز زد و نمیخواست بره، چون میدونست که جریان چیه. به این قسمت وقتی رسید راجع به دوستی صحبت کرد و اینکه هر دوستی دوستی نیست. به هر حال نمیرفت و نمیرفت تا اینکه فشارها زیاد شد بهش، هم از طرف خانواده و هم از طرف روستایی. بالاخره این خواجه قبول کرد که برند روستا. حالا ادامهش ببینیم چی میشه. خواجه در کار آمد و تجهیز ساخت، مرغ عزمش سوی ده اشتاب تاخت. شروع کردش وسایل سفر رو مهیا کردن این خواجه و کاراشو با شتاب انجام داد که برند به طرف روستا. اهل و فرزندان سفر را ساختند، رخت را بر گاو عزم انداختند. یعنی تصمیمشون، گاو عزم گفتی، یعنی تصمیمشون بسیار راسخ شد که حتما را بیفتند. زن و بچه وسایل رو جمع جور کردند که را بیفتند. شادمانان و شتابان سوی ده، که بری خوردیم از ده مژده ده. خیلی خوشحال شادان. خب اول سفر همیشه به این صورت دیگه، همه شتاب دارن، خوشحالن، شادن که میخواییم بریم و خوش بگذره. اینها هم به این صورت را افتادند. در ذهن خودشون میگفتند حالا میریم اونجا، میوه ها و ثمرات این ده رو خواهیم خورد و کامیاب خواهیم شد. مقصد ما را چراگاهی خش است، یار ما آنجا کریم و دلکش است. خب تصورات این خانواده رو داره مولانا به هم میگه که اینها فکر میکردن که حالا میریم اونجا، چراگاه های زیبایی خواهیم دید و جای بسیار مناسبی خواهیم دید. چرا؟ چون این دوست ما، این روستایی، آدم کریمی حتما هستش که ما رو دعوت کرده به روستا. با هزاران آرزو من خوانده است، بهر ما قرص کرم بنشانده است. میگه این روستایی با هزار امید ما رو دعوت کرده به روستاش و چندین سال داره این دعوت رو انجام میده و حتما برای ما نهال سخاوت کاشته، نهال بخشندگی کاشته. ما ذخیره ده زمستان دراز از بر او سوی شهراریم باز. میگن تازه وقتی بخوایم برگردیم ذخیره بسیار زیادی هم بهمون میده. به هر حال از اون میوه های باغش، از اون ثمراتش به ما بسیار خواهد بخشید، بلکه باغ ایثار راه ما کند، در میان جان خودمان جا کند. میگه حتی امکان داره اون روستایی باغ و بوستانی بهمون ببخشه و حتی برای ما جان بده. حالا داره اقراق میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که این دنیا دقیقاً یه همچی حسی رو در ما ایجاد میکنه. مدام ما در این فکر و تخیل، توهم بگم بهتره، هستیم که این دنیا به ما امکانات خیلی زیادی خواهد داد و باقی به ما خواهد بخشید، کاخی به ما خواهد بخشید و بقیه مسائل. عجلو اصحابنا کی تربهو، عقل میگفت از درون لا تفرهو. خب این خواجه، این مرد به همراهانش، به خانوادهش میگفتش که حرکت کنید، با شتاب بیایید تا به این سود برسیم. ولی عقل معمولا می‌بینید یه چیزی درون انسان هست. حالا اینجا عقل گاهی میگه، گاهی میگه فطرت، گاهی میگه اون چشم درون. میگه عقل اون چیزی که دوراندیشه و درون ماست، یه چیزی نهی میکنه معمولا. میگه اون از درون ندا میداد که آقا اینقدر شاد نباشید، این فکرایی هم که شما میکنید واقعا درست نیست. خب بیت بعد، من رباح الله کونو رابهین، ان ربی لا یحب الفرحین. عقل، همون رسول باطنی، به این جمع میگفتش که آقا جون خیلی خوشحال نباشید و برید از سودهای الهی بهره بگیرید. بعد آخرش یه جمله‌ای گفته که این آیه از سوره قصصه که میگه که خداوند سرمستان رو دوست نداره. سوالیه که آیا سرمستی چیز بدیه؟ چرا باید با غم ما زندگی کنیم؟ صحبت غم و شادی نیست، صحبت اینه که هر چیزی یک قانون کلی داره، هر چیزی از این دنیا که خداوند به شما عنایت میکنه میده، نباید شما رو از اون دایره زندگی، از اون دایره عقلانیت خارج کنه و باید در راستای خدا باشه. اگر این رو در راستای خدا بگیرید و شاد باشید، این شادی خوبه. ولی اگر از روی سرمستی و اینکه این رو من تونستم و من به دست آوردم خوشحال بشید، میگه این رو دوست نداره. خدا یه جورای خودمختاری رو در مقابل خودش دوست نداره. افرهو هونن به ما آتا کمو کل آتن مشکلن الها کمو، به هرچی که عطا شده به شما خوشحال بشید، شادمان بشید، ولی توی پرانتز مبادا دوچار سرمستی و غرور بشید. میگه هر چیزی که از این دنیا به شما میرسه سرگرم کننده است و شما رو از خدا غافل میکنه. به تجارب زندگیمون نگاه کنیم، برگردیم به زندگیمون نگاه کنیم، همینه. ما هر چیزی که میخریم، هر چیزی که به دست میاریم، بستگی به حالا ارزش اون و بستگی به علاقه ما به اون داره، این به همون نسبت ما رو از خدا دور میکنه. چرا؟ چون ما رو مشغول خودش میکنه، ما فکرمون توجهمون به اونه. بیت بعد میگه شاد از وی شو، مشو از غیر وی، او بهار است و دیگرها ماه دی. میگه اگر میخوای شاد بشی، ببینید داره میگه، پس شادی هستش. میگه اگر شاد میخوای بشی از خدا شاد شو، در راه خدا شاد شو، در جهت خدا شاد شو. مثال میزنه بعدش، میگه چرا؟ چون بخوام اگر راحت بهت بگم، خداوند و شادی خداوند مثل بهاره و بقیه شادی ها مثل دی. بهار چیکار میکنه؟ رشد میده، سرسبز میکنه. دی زمستان چیکار میکنه؟ به خواب میبره، از حالت زنده بودن به حالت جمادی انسان رو در میاره. خب این جالبه، اینو آخرین بیت بخونم. میگه هرچه غیر اوست استدراج توست، گرچه تخت و ملک توست و تاج توست. خب استدراج رو میدونید چیه دیگه، میگه تدریجی خدا بهتون یه سری چیزا رو میده که آزمایش بکنه و شما رو به طبقات پایین ببره، شما رو پست‌تر کنه. ما فکر میکنیم این تخت و سلطنت و تاج، توی مصرع دوم گفته گرچه تخت و ملک توست و تاج توست، میگه هرچند اینها به نظر برای توه، تخت توه، ملک توه، تاج توه، ولی اینها برای امتحانه. اینها برای اینه که اگر به اینها دست بندازی، اینها رو سفت بچسبی، حتما تو رو پایین خواهند کشید. خب امیدوارم که تا اینجای قصه مورد پسندتون واقع شده باشه، بتونیم در زندگیمون استفاده کنیم این موارد رو. و در آخر مثل همیشه، مثل تمام جلساتی که دعا میکنم، از خدا میخوام که تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو براتون حفظ کنه و بستان وجودتون پر از نور خداوند باشه. خدا نگهدار.
گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، گفتی شکری بخشم عطار سبک دل را، آن بر تو گران افتاد، آن بر تو گران افتاد، رأی دیگر تو
پنجشنبه 29 آبان ماه 1404 هنگام اذان صبح امروز ساعت 5:18 صبح به وقت تهران.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.